بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. أرواحنا للتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة الأبدية غلا أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. شب جمعه هست، شب رحمت و مغفرت الهی است، شب زیارتی سرور آزادگان ابا عبدالله الحسین عزیز زهرا سلام الله علیه است. و امروز پنجشنبه، اولین پنجشنبه جماد ثانیه بود که انشاءالله دوستان توفیق روزه اولین پنجشنبه این ماه رو داشتید، خدا انشاءالله قبول بکنه. سحری و سحرخیزی داشتید و در حین افطار حتما از محضر خداوند تبارک و تعالی عاقبت به خیری، تخلق به اخلاق الهی، درخواست این که تسلط به نفس داشته باشیم، رذایل اخلاقی، خلق و خوهای ناپسند حیوانی که زمینش در وجود هر تک تک ما وجود داره، توفیق تخلیه و تزکیه نفس از این رذایل اخلاقی رو از محضر الهی در حین افطار مسئلت بکنی. انشاءالله خداوند از تک تک شما عزیزان روزتون رو، سحرخیزیتون رو، دعاهای حین افطارتون رو قبول بکنه، انشاءالله مستجاب بشه. در محضر کلام الهی قرآن مجید به عنوان بحث اخلاق قرآنی در محضر سوره مبارکه قصص هستیم، آیه 83، تقریبا 3-4 آیه مونده به پایان سوره مبارکه قصص. این آیه مبارکه، البته همه آیات قرآن کلام الهی است، نور هست، هدایت هست، ظلمت شکن هست، اما برخی از آیات با عقل و درک ما بیشتر به نوعی قابل درک هستند و مبتلا به ما رو بیان می کنند، به اصطلاح امروزی ها کاربردی هستند که برای ما یه دستور العمل عملی و رفتار خداپسند رو پیش پای ما میگذاره، ما را از اخلاق ناپسند باز میداره، نهی میکنه، میخواد ما را منزجر بکنه از این اخلاق ناپسند و ما را مزیم بکنه به اخلاق پسندیده. از جمله این آیه مبارکه است که ولذا علمای اخلاق ما و عالمانی که سیر سلوک معنوی و اخلاقی داشتند به این آیه خیلی توجه داشتند، توصیه می کردند که خیلی این آیه رو باید بیشتر به یاد بیاریم و تلاوت بکنیم و دستورالعملش رو اجرایی بکنیم. آیه مبارکه این هست: تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. در ادبیات عرب تلکه به اشاره به دور و چیزی که خیلی بالا و بلند و با فاصله باشه، تلک الدار الاخره یعنی آن سرای آخرت، بهشت، اون زندگی ابدی. نجعلها، قسمت میکنیم ما این بهشت را، عاقبت به خیری را، سعادت ابدی را قرار میدیم برای کسانی که لا یریدون علوا فی الارض، در زندگی زمینی خودشون برتری جویی نکنند، برتری طلب نباشند، یعنی فکر نکنند از دیگران یه سرگردن بالا باشند، خودنمایی بکنند، خود بزرگبینی بکنند، خودشون رو از دیگران برتر احساس بکنند، برتر بدانند و برتر نشون بدند. ما بهشت را قسمت کسانی میکنیم که این چنین نباشند، ولا فسادن و در زمین فساد ایجاد نکنند. این خودش یک مصداق بزرگی بر فساد هست، مسئله بسیار مهم نیست. این آیه مبارکه یکی از مرضهای روحی و روانی که حالت تعادل و اعتدال انسان رو به هم میزنه، به جای متواضع بودن، خود را به عنوان بنده خدا مثل دیگران دانستن، بلکه پایین تر از دیگران احساس کردن، خودش را از دیگران برتر بدونه، یک حالت ریاست طلبی و جاه طلبی در او وجود داشته باشه. یک انسان مهذب تربیت شده، دارای ادب انسانی و اسلامی و قرآنی، باید خودش رو مثل دیگران، بلکه پایین تر از دیگران بدون متواضع باشه و سبقت در سلام بکنه، تواضع بکنه، فروتن باشه. معنای ادب را یه بار عرض کردم از امام حسن یا امام حسین، از هر دو بزرگوار نقل شده، وقتی ازش پرسیدن ما معنی الادب، ادب معناش چیه، حضرت فرمود الادب هو ان یخرج الرجل من بیته ولا یلقا احدا الا ان یحسب انه خیر منه. معنای ادب آن هست که وقتی انسان از خانه، از منزل خارج میشه، هیچ کسی را نبینه، ملاقات نکنه، مگر اینکه احساس بکنه اون از من بهتره، اون از من برتره. این میشه ادب، این میشه تواضع. آیه مبارکه اینو میخواد بگه، میگه بهشت جای این چنین انسانهای فروتن و متواضع هست، هم به خدای تبارک و تعالی کرنش میکنه، خودشو بنده خدا میدونه و هرچه احیانا از نعمتهای الهی، مالی، مقامی، پستی، موقعیت اجتماعی داره، اینا امانت الهی میدونه و به بندگان خدا هم نهایت درجه تواضع و فروتنی از خود نشون میده. پیامبر اسلام هرگز نشد کسی روبرو بشه با پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، سبقت در سلام بکنه به پیغمبر. همیشه پیامبر اسلام سبقت در سلام داشت. این تواضع و فروتنی. آیه مبارکه با یک خوی استکباری که در انسان زمینش ممکنه فراهم بشه و رشد بکنه و انسان را یک انسان متکبر و روح استکباری و برتری جویی و برطلبی در انسان رخنه بکنه و رشد بکنه، میخواد با این خصلت حیوانی و شیطانی مبارزه بکنه، به یاد بده به انسان که اگر میخوای عاقبت به خیر باشی، اگر میخوای اهل بهشت باشی، اگر میخوای همنشین انبیای الهی پیامبران باشی، این تلکت دارون آخره، سرای جاودانه بهشت و بهشتیان و ملکوتیان مال کسانی است که هرگز برتری جویی، برتری طلبی، حالت تکبر و خود بزرگ بینی نسبت به دیگران نداشته باشند. ولذا آیه خیلی مهمه، از واقعا کاربردی است. ما ببینیم که خودمون رو عرضه بکنیم به قرآن، اخلاقمون رو، رفتارمون رو، که نکنه خدای نکرده ما گاهی ناخواسته بدون اینکه آگاه باشیم آدم متکبری باشیم. آیا ما وقتی از منزل بیرون میریم دوست داریم به ما سلام بدن یا ما سبقت در سلام میکنیم؟ آیا واقعا اصلا ما بالاخره به همسایه و فامیل و دوست و آشنا بالاخره یک زندگی اجتماعی ما داریم دیگه، ارتباطات مختلف زنجیره‌ای ما را با دیگران مواجه میکنه، چه برداشتی داریم؟ اگر احساس کردیم ما یه نوعی برتری داریم نسبت به دیگران، این همون روح برتری جویی و تکبر و استکباره و خطر جدی است که ما را تهدید میکنه و باید خودمون رو مریض بدونیم، از نظر روانی بفهمیم که ما مریضیم، بریم به پیش کسانی که ما را راهنمایی بکنند، دیگران را از خودمون بالاتر بدونیم. همه بندگان خدا محترمند، ولذا واقعاً برخورد پیامبران الهی، آدم وقتی مطالعه میکنه سیره و سنت و روش انبیای الهی، اولیای الهی، ائمه معصومین یا علمای ربانی یا انسانهایی که در این مسیر خود را در مسیر تهذیب و تربیت و خودسازی قرار دادند، این رو باید مواظب باشیم که این خطر هر لحظه ما را تهدید میکنه. ای ما قرآن میخواییم بخونیم، میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شیطان کی بود مگه؟ یه روحیه او داشت، او را سرنگون کرد، ملعون ازل و ابد کرد، حالت تکبر. خداوند فرمود به آدم باید سجده کنید، همه فرشتگان سجده کردن. این گفت من چرا به اون سجده بکنم، من از او برترم. وقتی انسان حالت این برتری جویی داشته باشه، چه انسان چه جن و انس فرق نمی کنه، حالت برتری طلبی داشته باشه، فکر و عقل و بینش و دانش انسان مختل میشه، تشخیصش رو از دست میده، نمیفهمه، شعورش رو از دست میده. اینو نفهمید که بابا بحث فرشته و آدم و انس و جن نیست، فرمان خداست، خدا میفرماید به این سجده بکن، تمامه. فضولی موقوفه. و این خوی و خصلت باعث شد که این مطرود واقع شد. به قول علی علیه السلام، مگه میشه حالا من و شما هم همون خوی و خصلت رو داشته باشیم و هر روزم به شیطان لعنت میکنیم؟ خب ما خودمونم یه پا شیطان میشیم. اون تو شیطان اون جنی بود، ما شیطان انسی میشیم. شیاطین الجن والانس که قرآن در آیات مختلف داره. ولذا این آیه خیلی خیلی مهمه و یک چیز عام البلواست که دم دست انسان است که انسان گرفتار حالت تکبر، خود بزرگ بینی و خود برتر بینی باشه، که در جلسه قبل روایاتی خوندیم که گاهی انسان دوست داره کفشش از کفش دیگران زیباتر باشه، حتی بند کفشش از بند کفش دیگران زیبا باشه، لباسش از لباس دیگران زیباتر جلوه بکنه. این خودش یعنی حالت برتری طلبی است و داخل در همین آیه میشه، یعنی برتری طلب میشه و محروم از ورود به بهش میشه. ولذا غوغاست واقعا. ما میبینیم که علمای ربانی ما چقدر میترسیدن از گرفتار شدن به یک اینچنین که خودش رو در معرض به اصطلاح بزرگتر نشون دادن از دیگران نشون بدن، خودشون رو میترسیدن از این، میترسیدن. مرحوم صاحب جواهر در حال احتضار هست، داره از دنیا میره، جمع کثیری از شاگردان برجسته‌اش که در حد درجه اجتهادند و مجتهدند، فقیهند، چشمشو باز کرد، گفت شیخ انصاری کجاست؟ ظاهرا شیخ نگران بوده که نکنه مرحوم صاحب جواهر او را معرفی بکنه برای بعد از خودش، که زعامت شیعه را مسئولیتش را او بر عهده بگیره، چون از نظر بالاخره علمی و اینها میشناخ صاحب جواهر شیخ انصاری را. گشتن دیدن شیخ نیست، رفتن شیخ را در حرم حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام دیدند، گفتن استاد شما را میخواد، اینجا چه کار میکنه؟ گفت من دارم برای شفای استاد دعا میکنم محضر امیرالمومنین. بالاخره خبر دادن، آمد محضر استاد بزرگوار خودش، حالی پرسید و فرمود احتیاطاتت رو کم کن، مسئولیت حوزه را من نگرانم، به عهده بگیر و از فکر و مشورت دوستانتون کمک بگیر و بپذیرین مسئولیت را. حالا شیخ سکوت کرد یا به نحوی شون فکر کرد که دیگه مسئله زعامت حوزه مشکلش حل شد، نقل شده که فرمود الان طاب لی الموت، الان دیگه مرگ برای من گوارا شد، نگران دیگه نیستم، بالاخره از دنیا رفت. خب جمع حاضر، جمع کثیری از مجتهدین مسلم دور و بر شیخ رو گرفتن که خب بالاخره هم نظر استاد بود و به اضافه این که ما شما را میشناسیم. آیا شیخ خوشحال شد؟ ریاست دنیای شیعه به دستش رسیده؟ گفت نه، من سالیان سال پیش با شیخ بزرگواری که الان در مازندران داره زندگی میکنه با او هم بحث بودیم، هم درس بودیم، او درس را زودتر از من میفهمید، درک میکرد. فکر میکنم اون شایسته تر از من هست نامه بنویسیم از روستای مازندران گیلان کجاست بیاد، بالاخره ما هم کمکش بکنیم زعامت حوزه را. اون زمان بالاخره تلفن و تلگراف و این چنین چیزها که نبود، هیئتی مشخص میشه، میان بالاخره ایشون رو پیدا میکنن و سلام شیخ را و بزرگان نزف رو میرسونن. صاحب جواهر از دنیا رفته، داستان این چنین است و شیخ میگه شما درس رو از رو، استعدادت از رو بیشتره، بهتره و بیا و زعامت حوزه را بر عهده بگیر و ما هم کمکتون میکنم. ایشون میگه من مدت های مدیدیست از حوزه و از درس و بحث های علمی دور ماندم و اینجا در محضر این هم شهریان و روستایانم هستم، سلام من را به شیخ برسونید و من هم تابع شیخ هستم. و این برتری طلبی نباشه این طوری میشه. چقدر فرق میکنی شما ببینید امروزها اوضاع آشفته امریکا، ترامپ قاتل سردار ملی ما سردار سلیمانی و بایدن، این دو نفر در آمریکا چه بلایی به سر مردم آوردن و چه هتاکی ها نسبت به هم که نکردن. چرا؟ چون اون جاه طلبی، برتری جویی، من بالاتر از تو باشم، من مطرح باشم، داره دنیا را به آتش، کشور را به هم می‌ریزه. البته این تنها اونها نیستن، هر تک تک ما ممکنه در یک جایگاهی قرار بگیریم که اسیر این خوی و خصلت شیطانی باشیم، برتری طلبی. ما در انتخابات مجلسمون یا در ریاست جمهوری گذاشتهمون چقدر حتی کی شد نسبت به یکدیگر، آقا اونی که کاندید شده بودن چه خبره مگه؟ برتری طلبی باشه اینطوری میشه، برای اینکه خودش بالا بره میخواد دیگری را پایین بکشه، خودشو میخواد آبرومندتر و جذابتر از دیگران نشون بده، میخواد اون رقیبها را بی‌آبرو بکنه. این عین شیطنت و خوی شیطانیست و بیشرمی یک انسانه، بیتربیتی یک انسانه. انسان اسلام، انسان قرآن، اخلاق قرآنی نیست که انسان به کسی توهین بکنه. جمله عجیبی است در تفسیر مرحوم صافی، روایتی رو نقل میکنه که امام علیه السلام انسانهای پارسا و متقی را که میخواد معرفی بکنه، فرماید متقی اون کسیست که حتی به یک مورسه آزار نرسونه. من لم یوز ذره، به یک مورسه آزارش نرسه. اما چطور میشه دو نفر، سه نفر، چهار نفر در سطح کشور آزار رساندن که هیچ اصلا میخواد نابود کنه طرف را، خانه نشین بکنه، آبروش را به تاراج میگذاره تا خودش بالا بیاد، میخواد اون غرق بشه تا خودش بالا بیاد. این عین بد اخلاقی و بی ایمانی و اثر تزکیه نشدن و تربیت نشدن هست. متقین رو در از کدم این متقین کیانن از امام میپرسن، تعریف میکنه، هم الذین لا یوزون الذر، من اتقا ما لا یرزا، ما لا یرزا الله. فرماید متقی اون کسیست که به یک مورچه آزارش نرسه. متقی کسیست که اتقا، تقوا پیشه بکنه از هر عملی که لا یرزاه الله، خدا از او راضی نیست. خداوند از جمله خصلت هایی که شدیداً خداوند متعال صاحب اون صفت رو مورد سخط و غضبش قرار میده مسئله کبر و تکبره، برتری جویی. ولذا در روایات واقعا چه تعبیراتی وجود داره. میفرماید که حب جاه و مال و مقام خطرش، خطر ایمان سوزی و دین زدائی از قلب انسان چقدر خطر داره. جاه طلبی، مال دوستی، جاه طلبی، حضرت میفرماید خطر این مال دوستی و مقام دوستی و ریاست طلبی، خطرش بیشتر است از خطر دو تا گرگی که وارد گله بیچوپان بشن. و یه گله گشنه وارد، یک گرگ گشنه وارد یه گله‌ای بشه که چوپان نداره، بی صاحبه. اینا نمیرن مثلا یک گوسفند رو بگیرن بخورن سیر بشن برن، نه. اونایی که صاحب گله اینا هستن نقل میکنن، میگن وارد که میشه یه دفعه میبینید دو تا، سه تا، ده تا، بیست تا، هر چی بتونه لطپار میکنه و زخمی میکنه، خفه میکنه و میذره میره، چون میدونه که این بالاخره خفه شد، از بین رفت، دیگه به درد صاحبش نمیخوره. حضرت میفرماید حب جاه و مال و مقام خطرش برای ایمان انسان، شرافت انسانی انسان، به مراتب خطرش بیشتر از اون گرگ خونخواری است که وارد گله بی صاحب بشه. ولذا باید در این شبهای رحمت و مغفرت الهی، شبهای جمعه، از خدا بخواهی خدایا ما اسیر نفس سرکش نباش. گر بر سر نفس خود امیری مردی، بفهمی ای شهان ما کشتیم خصم برون. شعری هست، حفظ نیستم، میگه ما خصم و دشمن بیرون را کشتیم، ولی زان بتر باشد خصم درون. خصم درونی همون خصلت ها و خصوصیات شیطانی است که انسان رو نابود میکنه، ایمان انسان رو. و لذا در اون روایت در جلسه قبل اجمالاً از امیرالمومنین خوندیم که 4-5 مستی هست که انسان رو مست میکنه و انسان رو از واقع بینی، واقع نگری و حقیقت شناسی باز میداره. میدونه که حق با اون طرفه، میدونه اگر این پستی که الان مطرحه اون شخص دیگر به مراتب از من بهترین رو اداره میکنه، ولی منیت اجازه نمیده، میخواد به اون قدرت برسه، یا اگر به اون قدرت رسیده مست قدرت شده، وظیفه‌اش رو درست انجام نمیده. ولذا حضرت فرمود ینبغی للعاقل ان یحترز من سکر المال و سکر القدره، برای یک انسان عاقل لازم است خودش رو حراست بکنه، خودش رو بپاد از مستی مال، از مستی قدرت، از مستی علم، از مستی مدح و تعریف و تمجید و چاپلوسی دیگران و شکر شباب، مستی جوانی. فَإِنَّ لِكُلِّ ذَلِكَ رِيَاحًا خَبِيثَةً. چقدر زیباست کلام امیر المؤمنین. فرماید برای تک تک اینها، مستی علم، خیلی عجیبه. گاهی انسان زحمت کشیده، عالم شده، متخصص شده در یک رشته ای، ولی نمیفهمه که بابا این امانت الهی است. 80 میلیون میلیارد سلول مغزی در مغز تو خداوند قرار داده، اونا با هم هماهنگ شدن، تو حالا یه چیزی توفیق پیدا کردی، فهمیدی، عالم شدی، دانشمند شدی. حالا به جای اینکه لحظه به لحظه شکرگزار باشی، به بندگان خدا خدمت رسانی بکنی، تواضع بکنی، فروتنی بکنی، اون وقت مست شدی. میگه میفرماید اینها هر تک تکشون، مستی علم، مستی قدرت، مستی جوانی، مستی مال و قدرت و جاه و مقام، برای هر تک تکشون ریاهن خبیثه، بادهای خبیث بر دماغ انسان وارد میکنه، تسلب العقل و تستخف الوقار، عقل انسان رو زایل میکنه، از دستش میگیره، واقع بین دیگه نمیتونه باشه، و تستخف الوقار، اون وقار انسان که همون تواضع هست، رعایت اعتدال هست، حرمت و احترام قائل شدن به بندگان خداست، همه اینها از دست انسان میره، میشه یک انسان متبختر، متکبر، مستکبر، خود بزرگ بین، از خود راضی. دیگه کسی تذکر به او اگر بده متنفر میشه، فقط از این خوشش میاد که فقط به او به به و چه چه بگند و بزنند و خدمت شما عرض کنند، تعریفش بکنند، برای او چاپلوسی بکنند. این چنینه. اما برعکس این که اگر انسان بتونه این حالت جاه طلبی، حالت خود بزرگ بینی را بتونه ریشه‌کن بکنه، از خداشه که اصلا این شناخته نشه، دیگران را مطرح بکنن بیشتر خوشحاله تا این مطرح بشه. در شرح حال مرحوم شیخ عباس قمی، صاحب مفاتیح الجنان، صاحب سفینه البحار، صاحب ثواب الاعمال و کتاب های مختلفی نوشته، خصوصا مفاتیح ایشون که همیشه در کنار قرآن در تمام خانه های شیعان امیرالمومنین، در مساجد حسینی ها منازل وجود داره. این همه دعا میخونن، قطعا شیخ عباس قمی هم شریک هست در ثواب این دعاها. یه اومد در همین قم حرم حضرت معصومه با پدرش از نجف اومده بود، رفتن در نماز حرم حضرت معصومه. اونجا یک شخصی از در بین دو نماز یا بعد از نماز مغرب عشا بلند می شده، از کتاب ثواب الاعمال لمرحوم شیخ عباس قمی به مردم یه روایتی می خونده که فلان عمل چه ثوابی داره و فلان عمل چه گناهی است و چه عذابی داره. اینها یه کتاب خیلی خوبی هست. مرحوم پدر شیخ عباس قمی بهش میگه شما در نجف که میرید اینا بس اونجا چیکار میکنید؟ ببینید این آقا چه قشنگ حرف میزنه، مردم رو ارشاد میکنه، هدایت میکنه، اینا شما هم خوب زحمت بکش بتونه این چنین. نمیگه که بابا این کتاب من رو داره به مردم میخونه. میگه خب این برای چی بگن؟ گفتن این به نوعی بالا کشیدن خود هست، یه نوعی ممکنه ریاکاریه، یه نوعی منشأ خود بزرگ بینی بشه، یه نوعی ممکنه برتری جویی بشه که من از این بهترم. این داره تازه از کتاب من به مردم داره حرف میزنه. نمیگه این رو، دیگران به پدرش خبر میدن که بابا این کتاب پسر شماست که داره به مردم خونده میشه، این میشه شیخ عباس قمی رحمت الله تعالی علیه. این است که این خوی و خصلت استکبار انسان رو واقعا به تمام عیار ایمان و انصاف و عدالت و ارزش‌های اسلامی و قرآنی رو به طور کلی از قلب انسان ریشه‌کن می‌کنه. مسئله برتری جویی، برتری طلبی، از خود راضی بودن، خود را از دیگران برتر دانستن. امام کاظم علیه السلام چقدر اذیت کشید از دست هارون، ظاهرن مأمون ازش نقل میکنن که میگه یک بار حضرت امام کاظم علیه السلام رو هارون احضار میکنه یا دعوت میکنه میاد، حضرت که وارد میشه فوق‌العاده احترام میکنه به امام کاظم علیه السلام هارون الرشید، فوق‌العاده احترام میکنه، در جای خودش، کنار خودش، بلکه بالاتر از خودش او را در مجلس می نشونه و احترام می کنه. وقتی می خواد بره تا دم در او را مشایعت می کنه، نهایت درجه. بعد که مردم همه خارج می شن می رن بیرون، از پدرش می پرسه که چطور اینقدر به این آقا شما احترام کردید؟ ایشون میگه که خب این موسی بن جعفر هست، این فرزند رسول خداست، فرزند امیرالمومنین علی علیه السلام، فاطمه زهراست، این عالمترین و پاکترین انسان روی زمین، وزیر آسمانه. تعجب میکنه، میگه خب پس اگر این سنینه چرا شما گاهی این رو اذیت میکنید، زندان میاندازید؟ و اگر این چنین این عالمترین، این پاکترینه، چرا شما جاتو نمیده به ایشون؟ توجه میکنید؟ جواب خوبی ایشون میده، یعنی جوابی که عبرت آموزه. میگه ها، اون پاکی، عصمت، عدالت، اصالت و شرافت موسی بن جعفر یه طرف، ولی من موقعیت اجتماعیم، جاهم، مقامم، ریاستم یه طرف دیگه است. اگر مزاحمت بکنه به این تاج و تخت من، نابودش میکنم، از بین میبرم و همین کار را هم لعنت الهی بر او باد که این کار را کرد، امام رو آخر مسموم کرد و با نهایت شکنجه و اذیت و ایذا و آزار امام رو به شهادت رسوند. این چنینه، جاه طلبی اون شرافت انسان رو از دست میده، با اینکه یعنی وجدان انسان رو از بین میبره، از دست انسان میبره. ولذا ما تلاش بکنیم بفهمیم را این آیه مبارکه بعد از بیان داستان و خصوصیات قارون مطرح شده. به قول برخی از مفسرین نتیجه اون عمل کرده قارون این چنین هست که بیان شده. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله تعالی علیه می‌فرماید این آیه، یعنی تلک الدارون آخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین، این آیه و بعد از این آیه به منزله نتیجه است که از داستان قارون استخراج میشه. یعنی فکر قارونی نداشتن انسان را به بهشت میبره، فکر قارونی داشتن انسان را فاسد و مفسد میکنه. این چنینه، ما باید ببینیم که چه اندازه در درون ما جاه طلبی، خودخواهی، خود بزرگ بینی، اینکه دوست داشته باشیم یه سر و گردنی از دیگران بالاتر باشیم. عملاً هم آدم میبینه اشخاصی که جاه طلب هستن واقعاً به اونها تذکر دادن غوغا به پا کردنه. یعنی آدم باید منتظر حادثه باشه. ولذا عبدالملک ابن مروان گفت هر کسی اگر به من بگه اتق الله، میگم گردنشو بزنم. اتق الله که این همه در آیات الهی خداوند متعال متعدد و مکرر، گاهی در یک آیه دو بار دستور فرموده که اتق الله. در سوره مبارکه حشر هست که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله بما تعملون بصیر. اگر آیه را اشتباه خونده باشن تصحیح بفرمایید. در سوره مبارکه حشر در وسط ولتنظر نفس ما قدمت لغد، باید هر انسانی دقیقا مشاهده بکنه، نظر بکنه، دقت بکنه که برای فردای قیامتش، و از قیامت هم فردا تعبیر میکنه، نزدیک، برای فردای قیامتش ببینه که چه پیش فرستاده، چه کار کرده برای آخرتش. و هم جلوتر از این هم بعد از این مسئله اتقوا الله را مطرح میکنه. ولی یک فرمان روای مستبد و ستمگر میگه کسی اگر به من بگه اتقوا الله، گردنشو میزنم. یا در طول تاریخ انسان میبینه، یا در زمان حال آدم میبینه اشخاصی که در یک جایی مطرحن، مسئولیتی دارن، متدین باشه، تشنه تذکره، تشنه انتقاده که اشخاص انتقاد بکنن، اگر عیب و عیوبی در کار هست برطرف بشه، اما اگر نه، انسان برتری جو باشه، تذکر برای او یک چوب لای زنبور وارد کردن هست، آشوب به پا کردن هست و بالاخره انسان باید منتظر حادثه باشه. این است که میزان ما برای اخلاق انسانی، اخلاق انبیا، پیروی از آیات قرآن، دستورات الهی، خلق و خوی پیامبران خدا، این است که خودمون رو عرضه بکنیم به این آیات. آیه می‌فرماید که تلک الدار الآخره نجعلها للذین لا یریدون علواً فی الارض، یعنی نه تنها برتری طلب نیستن، حتی به قلبشونم خطور نمی کنه که برتری طلب باشند، اراده این کار را هم نمی کنند. مسئله مهمی است. از مرحوم مقدس اردبیلی نقل شده که وقتی درس می گفت سمی از شاگردان زیاد شدن و ظاهرن ایشون هم اینطوری می نشست زمین کنار شاگردها حلقه می زدن و ایشون درسشون می فرمود رحمت الله تعالی علیه. عرض می کنن که آقا شما خواهیم شما در جایگاه بلندتری بشینید که همه ببینن صداتون بهتر بیاد. خب اون زمان ظاهرن بالاخره بلندگو نبود، پروژکتور نبود، این همطوری خاکی می نشستن کنار هم. خیلی اصرار کردن، خودشون بالاخره یک صندلی یا یک منبری آوردن که ایشون در محل و جایگاه درس بره بالاتر. نقل شده در شرح حال ایشون، بعیدم نیست انسان متقی و پارسا واقعا اون چشم بصیرتش باز باشه، درک میکنه. میگه وقتی رفت نشست روی منبر، بعد درس رو نگفت و اومد پایین. گفتن خب آقا پس را استفاده نکرد. گفت من شنیدم در اون بالای منبر یک صوت زیبایی این آیه را خوند، همین آیه ای که الان محضرش هستیم، تلک الدار الآخره نجعلها للذین لا یریدون علواً فی الارض ولا فسادا. بهشت جایگاه اون کسانی است که حتی تو قلبشون هم اراده برتری طلبی نسبت به دیگران نداشته باشند. ظاهرا این یه پله دو پله بالا رفتن من مصداق نوعی شاید برتری طلبی بود و اینها. حالا یا این چنین صدایی رو شنیدم یا نه به قلبم چنین خطور کرده. انسان بالاخره اولیای الهی دقت نظر دارن، مواظب دل و درونشون هستن. اون عارف نامدار مرحوم آیت الله مجتهدی رحمت الله تعالی علیه، ایشون نقل میکرد که ظاهرن شخصی آمد به مرحوم آیت الله العظما آقای عراقی، گفت منو نصیحت بکن، چقدر زیباست ما هممون دنبال نصیحت شنیدن باشیم، دنبال نصیحت شنیدن باشیم. مرحوم آقای عراقی ازش میپرسه شغلت چیه؟ شو میگه من نجارم. یه ها خیلی خوبه، شغل خوبیه، به مردم در و پنجره میسازه، آیا به قلبت هم یه دری ساختی؟ بالاخره ما حیات و منزلی که درست میکنیم یه دری درست میکنیم که در رو ببندیم راحت شب روز بخوابیم استراحت کنیم، کسی بدون اذن و بدون اجازه وارد نشه. در بالاخره یک عامل نگهبانی و حفظ و حراست منزل هست دیگه. میگه پس به دیگران در میسازه، آیا به قلب خودت هم دری ساختی که هر لحظه شیطان دلش خواست نتونه بیاد وارد بشه به این قلبت، به اون دلت؟ چقدر زیباست، چقدر نصیحت زیباست. مرحوم مقدس اردبیلی شاید معناش این نباشه که واقعا ایشون یک ندای غیبی بلند این آیه را خون تلکت دار الاخره نزلها، شاید ممکنه که اون وجدان بیدار ایشون چنین احساس کرده، قلبش در داره، احساس کرده که نه یه چنین خصلت شیطانی ممکنه داره به من نزدیک میشه، داره به من نزدیک میشه. اینا اینا یه نوعی نگهبانی از قلبه، باید آدم مواظب باشه، باید توجه بکنه. ولذا در این شبهای نسبتاً طولانی، روزهای کوتاه، توصیه‌ام به شما سروران عزیز این است که مواظب زمان باید بود، حداقل این ماهی سه روز روزه گرفتن رو. شاید من زیاد دارم اینو تکرار میکنم، برخی از دوستان ممکنه روش نمیاد به من بگن چرا اینقدر تکرار میکنید، ولی من مطمئن هستم اگر کسی حداقل در طول ماه این صوم و دهر و سه روز را روزه بگیره و این شبهای جمعه رو حداقل در هر ماهی یک شب جمعه ای شب زنده داری بکنید، بیدار باشید تا صبح، حالت محاسبه داشته باشیم، به خودمون برسیم، به اخلاقمون، به رفتارمون، چطور آدمی هستم، آیا چه اندازه خدای نکرده این رذایل اخلاقی، برتری طلبی، برتری جویی چه اندازه در من وجود داره. اگر کسی اومد به من یه تذکر اخلاقی داد، حالا ممکن اون عیب را من نداشته باشم، تذکر داد به من، آیا ناراحت میشم؟ خب ناراحت میشم یعنی برتری طلبم. نهایتا تذکر داد، اگر اون عیب را من نداشتم بگم که خیلی ممنون که شما به فکر تربیت من هستید، خیلی بی نهایت از شما تشکر میکنم، ولی این عیبی که میفرمایید من ظاهرا ندارم، ولی در این حال چشم خیلی ممنون که تذکر دادید و تذکر مفیده. فذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین. این چنین برخورد بکنیم. عذرخواهی میکنم زیاد صحبت کردم. پروردگارا در این نیمه شب، شب رحمت و مغفرتت هست، بعد فرمودی که دعا را مستجاب میکنی. پروردگارا شاید ما موانعی داشته باشیم برای مستجاب شدن دعاهامون، گناهانی، لغزش ها و خطاهایی مرتکب شدیم که مانع اجابت دعا، همچنان که در دعای کمیل امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه می فرماید اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعا. خدایا به آبروی امیر المومنین، به عفت و عصمت حضرت زهرا که تازه ایام عزاش رو پشت سر گذاشتیم قسمت می دهیم، خدایا گناهان ما را ببخش و بیاموز، گناهان پدر و مادر ما، گناهان اساتید ما، گناهان همسایگان ما، گناهان دوستان ما، همه هموطنان ما همه مسلمان ها را خداوندا گناهانشون رو ببخش و بیاموز، توفیق توبه و استغفار، طلب رحمت و مغفرت به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا سلام خالصانه ما را به محضر عزیز زهرا هر کجا که از سائل حضور دارن به محضرشون برسان، قلب نازنینش را از ما راضی و خوشنود بفرما. پروردگارا آخر و عاقبت ما را ختم به خیر بفرما. پروردگارا قلب ما را مملو و از ایمان و یقین قرار بده، قلب ما را از هر گونه شرک و کفر و ریاکاری، تزویر، نفاق پروردگارا منزه و مبرا بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.